بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم تاریخ اسلام در خدمت عزیزانم هستم. تاریخ بعثت پیامبر و عموم شیعیان باید بگیم که 27 رجب رو روز بعثت پیامبر میدونن و بیشتر اهل سنت 17 ماه رمضان رو، حالا گروهی هم از اونها از هم اهل سنت 12 ربیع، و بین این تاریخ ها اختلاف هستش و شیعیان اون تقریبا میشه گفتش که اکثر شیعیان 27 رجب رو روز بعثت میدونن و در این اختلافی وجود نداره. در ابتدای بعثت دعوت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، باید بگیم که به مدت 3 این دعوت پنهانی بوده و در این مدت فقط چند نفر از خاندان خود حضرت به دین اسلام گرویدن که در صدد اونم در رأس اونها هم حضرت علی علیه السلام و حضرت خدیجه سلام الله علیها بودن. پس اولین مرد در اسلام حضرت علی و اولین زن حضرت خدیجه بودن و بعد از حضرت علی علیه السلام برادرش جعفر ابن ابی طالب اسلام میاره که دومی مرد مسلمان هستش. 3 که از بعثت رسول خدا گذشت، رسول خدا با نزول آیه 214 سوره شعرا دیگه مأموریت پیدا میکنه که تبلیغ خودش رو در مرحله اول روانی کنه و در مرحله اول از اقوام و نزدیکان باید این دعوت آغاز بشه. البته این کار بسیار دشوار و مشکل بود، چون سران بنی عبدالمطلب به آسانی حاضر نمی‌شدن که دست از بت‌پرستی بردارن و نبوت حضرت رو بپذیرن. رسول خدا به حضرت علی علیه السلام دستور میدن که غذایی فراهم کنن و بزرگان بنی هاشم رو دعوت کنن. حدود 40 از بستگان پیامبر جمع میشن و پس از صرف غذا، قبل از اینکه حضرت مطلبی بخواد بگه و شروع بکنه، ابو لهب عموی پیامبر نظم جلسه رو به هم میزنه و رسول خدا مجددا فردای اون روز اون مهمونه البته به هم میخوره و دستور خود دوباره مجددا به حضرت علی علیه السلام دستور میدن که مهمانی دوباره تکرار بشه، دوباره غذا آماده میشه و پس از صرف غذا حضرت میخیزن و رسالت خودشونو این چنین اعلام میکنن: ای پسران عبدالمطلب، به خدا سوگند جوانی را در عرب نمیشناسم که برای خیشانش چیزی برتر از آنچه من آوردم آورده باشد. من خیر دنیا و آخرت را برای شما آوردم. خداوند مرا فرمان داده شما را به سوی او فرا خوانم. اکنون کدام یک از شما مرا بر این امر یاری می کند تا اینکه برادر من وصی و جانشینم در بین شما باشد؟ خب همه بعد از شنیدن این صحبت پیامبر سکوت می کنند و کسی جز حضرت علی علیه السلام پاسخ پیامبر را نمی ده. و حضرت علی برمیخیزن و میفرماین که ای پیامبر خدا، من شما رو بر این امر یاری میکنم. خب رسول خدا 3 این مطلب رو تکرار میکنه و هر 3 حضرت علی علیه السلام پاسخ میده. آنگاه پیامبر خطاب به حاضران که در اون جمع بودن میفرماین که همانا این برادر من وصی و جانشین من در بین شماست، پس سخن او را بشنوید و از او اطاعت کنید. در این هنگام میگن حاضرا میخندن و با یه حالت تمسخر به حضرت ابو طالب میگن که همانا محمد به تو دستور داده سخن پسرش را بشنوی و از او اطاعت کنی. خب این خیلی برای عرب ها سنگینه که پدر از پسر اطاعت کنه و این یه چیز عرف در بین اونها نیستش. بعد از این جریان مدت کمی که این دعوت خیشاوندان نزدیک میگذره، اخبار این خبر تو کل مکه پخش میشه و برخی از مشرکان به آزار و به اذیت پیامبر برمیخیزن و پس از این دستور داده میشه، آیه نازل میشه و دستور پیامبر داده میشه که آنچه مأموریت میابی آشکار کن و از مشرکان روی گردان، مأموریت خود را در یک سطح وسیع تری آغاز آشکار کن و از مردم بخواه که بت پرستی را رها کنن و به یگانگی خدا ایمان بیارن. خب این مرحله از دعوت باید بگیم خیلی سخت بود و سنگین و یه جورایی مردمی که قرنها با بت پرستی برها میشه گفت خو گرفته بودن، الان دشوار بود تا از اون چیزی که رسم آبا و اجدادی خودشون و اون دینی که اجدادشون داشتن بخوام برگردن و به سمت پیامبر بیان. خب اینجا یک اتفاق جالبی میفته. حالا بعد از اینکه حالا این پیامبر مأموریت پیدا میکنه، یک روزی پیامبر بالای کوه صفا میره و اونجا میفهمه که خطاب به مردم عرب و صدا میکنه و میگه اگر من به شما خبر دهم که دشمنی از دامنه این کوه میخواد به شما حمله کنه، آیا من رو مثلا تصدیق میکنین، حرف من رو قبول میکنین؟ مردم که پایین کوه جمع شده بودن میگن که آره، ما هرگز از تو دروغ نشنیدیم. حضرت میفرمایند که من شما رو از عذابی شدید که در پیش رو دارید شما رو بیم میدم. که باز اینجا ابولهب سر میرسه میگه وای بر تو، ما رو برای همین در اینجا جمع کردی. اونگاه یه مثلا مردم رو متفرق میکنه. این شخص ابولهب خیلی مشکلات برای پیامبر ایجاد کرد و خیلی اذیت ها کرد و خیلی آزارها پیامبر رو دادش. یا مثلا در آغاز سال چهارم بعثت، رسول خدا صلی الله علیه و سلم دعوت خودش رو آشکار میکنه و کم کم میاد از بت‌ها بدگویی میکنه و اونها رو سرزنش میکنه. حتی یه نکته رو باید اینجا عرض کنم خدمت شما که تا قبل از اینکه پیامبر از بت‌ها بد نگفته بود و تا قبل از اینکه بت‌ها رو سرزنش نکرده بود، آزار و اذیت اونقدر شدت پیدا نکرده بود. آزار و اذیت بود ولی شدید نبود و این شدت از زمانی شروع شد که این بدگویی از بت‌ها و سرزنش قرش به پیامبر پرداختش و سران قرش در نخستین واکنش خود دست جمعی به خانه حضرت ابو طالب میرن و از اون میخوان که تا از پیامبر ما بخوان که دست از تبلیغ دین خودش برداره و حتی به ابو طالب پیشنهاد میدن که برادر به اون میگن که برادرزادت به خدایان ما ناسزا میگوید و آیین ما رو نکوهش میکند و خردهای ما را سبک شمارده و پدران ما را گمراه میخواند، یا از او بخواه ما را رها کند و یا دست از حمایت او، یا ما را رها کند یا تو دست از حمایت او بردار و همانند ما با او بیا مخالفت بکن تا ما خودمون از این را او را مثلا باز داریم. ابو طالب با آنها با نرمی سخن میگه و به نیکویی آنان، یه حالتیه که باید بگیم که ابو طالب درست بزرگ خب قرش بودش دیگه، یکی از کسایی بودش که بزرگ بود و خیلی حائز اهمیت بود و خیلی خود شخص خیلی مهمی بود و این فرد تا زمانی که بود قرش به خودشون اجازه نمیدادن که اونجوری که باید و شاید پیامبر رو اذیت کنن و یا یه جورایی نقشه قتل پیامبر رو بکشن، چون میدونستن پیامبر یه حامی بزرگ مثل ابو طالب داره. ابو طالب سعی میکرد اونها رو آروم بکنه ولی خب اونها آروم نمی شدن و از طرفی هم دست از حمایت پیامبر بر نمی داشت و در اکثر مواقع، یا بهتر بگیم در همه مواقع، همراه پیامبر بودش. حضرت پیامبر و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک عموی دیگری داشت به نام حمزه پسر عبدالمطلب و عموی پیامبر، یکی از دلیران عرب بود و شخص خیلی بلند مرتبه قریش بود. ایشون هم شخص خیلی بزرگواری بودن و در کنار ابو طالب حامی خیلی خوبی برای پیامبر بودن. حمزه باید بگیم یه تیرانداز چیره دست شجاع و دلاور بود و شجاع بود و یکی از دلاورترین و جوانمردترین افراد قریش بود. یک روز وقتی از شکار حمزه برمیگرده به اون میگن که کاش بودی و می دیدی که همینک ابو جهل با برادرزادت محمد چه کرد. ابو جهل یکی از بزرگان قریش، یکی دیگه از اشرافه که در جنگ بدر کشته میشه، که در مورد ابو جهل بعدا به موقعش توضیح خواهیم داد که چه شخصیت خشن پستی بود. دشنام داده و آنچنان تا تونسته، میگه حالا اون فرد به حمزه میگه تا تونسته این ابو جهل اومده پیامبر رو اذیت کرده، او رو آزار داده. حمزه اینجا خیلی خشمگین میشه، ناراحت میشه و بدون اینکه با کسی سخن بگه حرکت میکنه و سریع به سمت ابو جهل میره، نزد ابو جهل میره، که این ابو جهل هم در بین مشرکان نشسته بود و داشت با مشرکان، حالا گروهی که کنارش بودن، داشت صحبت میکرد. خیلی عصبانی میشه، به سمت ابو جهل میره و با اون کمانی که در دست خود حمزه در دستش محکم به سر ابو جهل میزنه و سر ابو جهل به شدت مجروح میشه. و اون موقع بعد از این که میزنه میگه که تو محمد را دشنام میدهی و حال آنکه من بر دین او هستم و همون را میگویم که او میگوید. تا اینجا مشرکان نمیدونستن که حمزه به دین اسلام اومده و وارد دین پیامبر شده، و وقتی که این رو میگه دیگه همه تقریبا حساب کار دستشون میاد. و حالا جالب، حمزه میگه که اگر قدرت داری با من نیز همان کن که با پیامبر کردی. و حمزه اینجا دین خودش رو آشکار میکنه و با ایمان آوردن به دین اسلام، تو باید بگیم که یک جان تازه نیروهای مسلمون میگیرن و افرادی که در کنار پیامبر هستن و مسلمون ها میگیرن، و از اون ورم یک ضعف شدید در جبهه کفر به وجود میاد. وقتی قریش اطلاع پیدا میکنه که حمزه مسلمان شده، کار پیامبر بالا گرفته و از این پس مدافعی چون حمزه داره دیگه یک مقدار از اون آزار و اذیتی که مشرکان پیامبر رو میکنن کاسته میشه، چون میدونستن دیگه طرف حسابشون حمزه هستش. بعد از این جریان و اتفاقاتی که بعدش میفته، میرسیم به این قسمت که مشرکان قریش برای مقابله با اسلام و جلوگیری از انتشارش از هر راهی که ممکن بود وارد شدن و هر گونه ابزاری که در دست داشتن به کار گرفتن. ابولب عموی رسول خدا که یکی از سران بزرگ شرک به شمار میرفت، همیشه دنبال این بودش که حضرت رو اذیت کنه. یکی از راهاش این بودش که به دنبال حضرت راه میرفت، با حضرت مثلا پیامبر ما راه میرفتن تو کوچه ها خیابون ها، این پشتش راه میرفت و پیامبر رو آزار میداد، با سنگ به پای حضرت میکوبید و این و پیامبر رو مسخره میکرد و میگفتش که ای مردم، مبادا سخن این مرد رو گوش بدید، زیرا او از دین برگشته و دروغ میگه. این کارهایی بودش که تازه یکی از کارهای کوچیکه ابولهب بود. سنگ میزد پشت پیامبر و پیامبر رو اذیت میکردن و مردم میگفتش که این برادرزاده من دروغ گوه و به حرف اون گوش ندید. هنگام که رسول خدا در بین مردم قرآن میخوند، مشرکان میومدن سر صدا را مینداختن و برای اینکه مردم صدای پیامبر رو نشنون و اون جلوگیری کنن از اون حالا نفوذ قرآن بر دل مردم، میومدن دعوا را مینداختن، یه سر صدایی میکردن، شلوغ میکردن که کسی سخن پیامبر رو نشنوه. این شکنجه و آزار تا زمانی که همجوری که عرض کردم، تا زمانی که پیامبر از بت‌ها بدگویی نمی‌کرد و قریش نیست مثلا با این قضیه مدارا می‌کردن و چندان اون حساسیت که باید شاید از خودشون نشون نمی‌دادن. ولی پس از اینکه رسول خدا اومد سرزنش کرد و بت پرستی پرداخت، این واکنش، حالا اونها اومدن واکنش نشون دادن و از راه‌های گوناگون، حالا که فهمیدن که دیگه نمیتونن به صورت مسالمت آمیز و فکری بیان کاری انجام بدن، اومدن دست به یک اقدام عملی زدن این مشرکان، و اون هم آزار و اذیت و شکنجه مسلمان ها بود. اون عده از مسلمان‌ها که از قبایل سرشناس بودن کمتر شکنجه می شدن و خب یکم سخت بود با این قبایلشون در افتادن و اینا، و یا قبایلشون می اومدن دفاع می کردن. ولی افراد ناتوان که قبیله و عشیره‌ای نداشتن و حتی کسی نبود از اونها دفاع کنه، این شکنجه ها برای اونها بیشتر می شد. اگر کسی از اشراف و بزرگان مسلمان میشد، ابوجهل به او میگفتش که آیا دین پدرت را رها میکنی و نظرش را خطا میدانی و شرافتش را تباه میسازی و حالا آنکه او از تو بهتر است؟ یا مثلا اگر کسی تاجر بود، او را به کسادی تجارت و نابودی مثلا تهدید میکردن و خیلی کاری میکردن که یه جور به قول ما ورشکست بشه. در رأس تازه مسلمان، اونایی که در رأس بودن و تازه مسلمان شده بودن و خیلی شکنجه دیده بودن، باید از بلال، یاسر، سمیه، عمار و چند نفر دیگه باید نام ببریم که قریش اونها رو تا تونست آزار و اذیت داد کرد و مسلمان شکنجه داد، طوری که سمیه و عمار که پدر مادر یاسر و سمیه که پدر مادر عمار بودن در زیر این شکنجه ها به شهادت میرسن. در سال پنجم بعثت این آزار و شکنجه قریش به حدی میرسه که تحمل اون برای خیلی ها دیگه دشوار میشه، تا اونجایی که عده‌ای که مسلمان شده بودن از اسلام برمیگردن به همون دین قبلی که داشتن و برخی هم مثل سمیه و یاسر به شهادت میرسن. پیامبر دید که باید هرچه زودتر یه چاره بیاندیشه و این مشکل بزرگ رو حل بکنه، زیرا با این سرسختی و لجاجتی که قریش از خودشون نشون میدادن، اسلام نه تنها رونق پیدا نمیکرد، بلکه حتی اینهایی هم که مسلمان شده بودن کم کم داشتن دیگه از دین برمیگشتن و یا کسی اصلا دیگه تمایل پیدا نمیکرد که به دین اسلام گرایش پیدا کنه و این افرادی هم که تا اسلام آورده بودن دیگه دل سرد می شدن کم کم و افسرده می شدن. رسول خدا خطاب به مسلمان ها میگه که ای کاش به سرزمین حبشه می رفتید، زیرا در اونجا پادشاهیه که نزد او به کسی ستم نمی شه و آنچه سرزمین راستی و درستی است و در آنجا سرزمین راستی و درستی است که خداوند برای شما از این گرفتاری گشایشی پیدا کنه. و پیامبر تصمیم میگیره که یک گروهی از مسلمان ها رو به سرپرستی جعفر ابن ابی طالب که برادر امام علی بود و پسر عموی خود پیامبر که یک جوانی مدبر و مدیر بود و سخنور در حقیقت بود و خیلی خوب میتونه صحبت بکنه، به سرپرستی جعفر ابن ابی طالب مهاجران رو به سمت حبشه میفرسته تا اونجا در امان باشن. ادامه این جریان که در حبشه چه اتفاقاتی افتاد و پادشاه حبشه چه واکنشی نشون داد، انشاءالله در جلسه بعد در خدمت شما بزرگواران هستیم.